سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر به وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این ساعت را طاهر روشان پیش می‌برد. در آغاز چند خبر فشرده. کمیته حفاظت از خبرنگاران CPJ خواهان رهایی فوری 4 خبرنگار بازداشت شده در افغانستان شده. این کمیته که مقرش در نیویورک است، از حکومت طالبان خواسته که از آزار و اذیت خبرنگاران به صورت فوری دست بردارد. مرکز خبرنگاران افغانستان دیروز گفت که سخی سرور میاخیل رئیس تلویزیون غرغشت، محی‌الدین شاه خیالی رئیس رادیو ولزغک، پامیر اندیش رئیس رادیو چنار و عبدالرحمن آشنا یک خبرنگار رادیو نن بازداشت شدند. شبیر احمد عثمانی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در خوست گفته که این افراد بازداشت نشده، بلکه به خاطر شریک ساختن برخی مسائل از آنها دعوت شده است. اما ظریف کریمی مسئول نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان نیب رادیو آزادی خبر بازداشت این افراد را تایید کرد و گفت که در حال حاضر 6 خبرنگار در بند اداره های مختلف طالبان قرار دارند. تیم های ملی کرکت افغانستان و سریلانکا در ماه جون چند بازی را برگزار می کنند. کرکت بورد افغانستان می گوید که ملی پوشان برای 3 بازی یک روزه به سریلانکا سفر خواهند کرد. قرار است این رقابت ها به تاریخ 2، 4 و 7 جون برگزار شود. نصیب خان رئیس اجرایی کرکت بورد افغانستان گفته که آنها تلاش می کنند تا روابطشان را با کرکت بورد های مانند سریلانکا گسترش دهند. این دومین سلسله بازی های یک روزه تیم افغانستان با سریلانکا خواهد بود. عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان امروز در محکمه ویژه حضور یافت. او در محکمه همه اتهام های فساد مالی بر خودش را رد کرد و علت برگزاری آن را سیاسی خواند. گفته شده که به خاطر تهدیدهای امنیتی محکمه پاکستان در محکمه نه بلکه در ماموریت پلیس برگزار شد. مقام های امنیتی گفتند که از دیروز تا حالا حدود 1000 تن از هواداران عمران خان در ایالت پنجاب بازداشت شدند. بر اساس گزارش روزنامه انگلیسی زبان دان پاکستان، شمار از هواداران خشمگین عمران خان ساختمان رادیو پاکستان را در شهر پشاور با آتش کشیدند. از کشته شدن 7 تن و زخمی شدن نزدیک به 30 تن دیگر در این ایالت گزارش داده شده، اما این گزارش ها رسما تا اکنون تایید نشده است. و حکم اعدام 3 تن امروز در زندان قزلحصار کرجی ایران اجرا شد. میزان خبرگزاری رسمی قوای قضاییه ایران با تایید این خبر گفته که حکم اعدام بامداد امروز به اجرا گذاشته شد. در ادامه گفته شده که این 3 تن در ارتباط با جرایم مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند. سازمان حقوق بشر ایران هم با تایید این خبر آن را شدیداً محکوم کرده. رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی بر اساس رسانه‌های محلی ایران گزارش داده که 4 تن دیگر هم به اتهام تجاوز در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند. پیش از این ایران به روز دوشنبه 2 تن را به اتهام اهانت به مقدسات اعدام کرد. اعدام‌ها در ایران واکنش‌های گسترده‌ای سازمان‌های حقوق بشری را برانگیخته است. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، افزایش تنش‌ها در پاکستان. عمران خان امروز در محکمه حضور یافت. هوادارانش به اعتراض‌ها ادامه دادند. بازداشت عمران خان بر وضعیت پاکستان چی تأثیر خواهد گذاشت؟ یک آگاه امور سیاسی پاکستان به این باور است.
ما فکر میکنیم وضعیت پیچیده پاکستان، وضعیت سیاسی، وضعیت اقتصادیش دیگر هم پیچیده‌تر و مغلق‌تر میکند.
وزیر خارجه امریکا اقدام‌های طالبان در برابر زنان افغان را مغایر با ارزش‌های اسلامی دانسته. گفتگو کرده ایم در این مورد با یکی از فعالان حقوق زن.
اگر واقعا اسلام را درک کنم، بندازی که حق حقوق به خانم ها و دختر خانم ها در اسلام داده، در هیچ مذهب و در هیچ دین برشان داده نشده.
این سو دختران افسردن که برای نزدیک به 600 روز در آموزش برایشان بسته مانده.
همیشه ناراحت هستم، به تشویش هستم، افسرده هستم، زیاد گوشه‌گیر شدم، اصلا حالت روح روانیم خوب نیست.
شماره از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم برنامه کاروان زهر نشر می شود. دعوت می کنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. 5 و 6 دقیقه به وقت افغانستان شد. ما اکنون 24 ساعت در تمامی روزهای هفته با شما هستیم. میپردازیم به گزارش‌ها و مطالب خبری. عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان امروز در محکمه ویژه حضور یافت. همزمان با این اعتراض‌های شدید از سوی هواداران خان ادامه دارد. در این حال از بازداشت شاه محمود قریشی وزیر خارجه پیشین پاکستان هم در لحظات پیش گزارش داده شد. عمران خان امروز در محکمه ویژه همه اتهامات فساد مالی بر خودش را رد کرد و علت وارد کردن آن را انگیزه های سیاسی دانست. فرشته نگار را در استودیو با خود داریم با جزئیات بیشتر در این مورد.
جاوید جان، همانطور که شما هم گفتین، تحولات در پاکستان بسیار به سرعت در حال تغییر است. عمران خان صدر اعظم پاکستان به دلیل فروش غیر قانونی تحایف دولتی از سوی محکمه ویژه یک کشور متهم شناخته شد. خان یک روز پس از بازداشت از سوی پلیس به نام رنجرز امروز در یک محکمه ویژه حضور یافت که به خاطر تهدیدات بلند امنیتی در یک ماموریت پلیس دایر شده بود. او هم اتهامات فساد مالی را همانطور که شما هم گفتین علیه خود رد کرده و آنها را انگیزه های سیاسی خوانده. همچنان سلسله بازداشت افراد کلیدی تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان امروز ادامه دارد. در تازه ترین مورد، شاه محمود قریشی وزیر خارجه در کابینه عمران خان در اسلام آباد بازداشت شده. پیش از این پلیس ضد تروریسم پاکستان امروز اسد عمر یک عضو ارشد حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان بازداشت کرد. خبرگزاری رویترز ای را به نقل از فیصل چودری وکیل ایز خبر داده. وکیل تحریک انصاف پاکستان گفته که هنوز روشن نیست که اسد عمر به کدام اتهام بازداشت شده. اسد عمر در کابینه عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان به حیث وزیر خزانه کار میکرد. بازداشت عمران خان باعث اعتراضات گسترده هوادارانش در شهرهای مختلف پاکستان شده. مقام های ارشد تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان خواهان تظاهرات سلامیز شدند. بر اساس روزنامه انگلیسی زبان دان پاکستان، شمار از هواداران خشمگین امروز تعمیر رادیو پاکستان را در شهر پشاور با آتش کشیدند. رسانه های پاکستانی به نقل از گزارش های تایید نشده کشته شدن 7 تن و زخمی شدن 10 تن دیگر را در تظاهرات خبر دادند. اما از غر مشوانی مسئول مطبوعات تحریک انصاف پاکستان ادعا کرده که در تظاهرات 3 تن از هواداران عمران خان در پشاور کشته شده و 27 تن دیگر در شهر زخمی شدند. او ادعا کرده که پلیس بر هواداران عمران خان شلیک مستقیم کرده، اما این ادعاها تا هنوز تایید نشدند. در تازه ترین اقدام، حکومت پاکستان حالت اضطراری را در ایالت‌های خیبر پشتونخوا و پنجاب اعلان کرده و بر اساس آن اردوی پاکستان امنیت شهرهای ایالت‌ها را به عهده خواهد گرفت. تحریک انصاف پاکستان اقدام شدیدا محکوم کرده و گفته که اعتراضات آنها سلامیز است و ادامه خواهد داشت. به خاطر ادامه نارامی ها در پاکستان، مراکز تعلیمی در اسلام آباد و پنجاب مسدود هستند. همچنان دسترسی مردم به شبکه های اجتماعی و خدمات اینترنتی محدود شده. در ایالت سند بر اساس اعلامیه حکومتی، تجمع های بیش از 4 نفری ممنوع اعلام شدند.
تشکر میکنم از فرشته نگاه. شنیدیم از تازه ترین تحولات پاکستان ادامه بازداشت ها از اعضای حزب تحریک انصاف، حاکمان پیشین در پاکستان، و بر اساس تازه ترین خبرها شاه محمود قریشی وزیر خارجه پیشین هم امروز بازداشت شده. همزمان با این واکنش های هم صورت گرفته، حکومت طالبان در افغانستان، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا در این مورد واکنش نشان داده و خواهان حرمت گذاشتن به حاکمیت قانون در پاکستان شدند. جعفر احمدی را در استودیو با خود داریم. از این واکنش ها بیشتر به ما میگوید. احمدی سیب،
تشکر از شما نعیمی صاحب. خب ابتدا میپردازیم به تازه ترین واکنش ها. وزارت خارجه حکومت سرپرست طالبان گفته که به خاطر وضعیت کنونی در پاکستان متاسف است و ثبات سیاسی در پاکستان را به نفع تمامی ملت مسلمان آن کشور و همه منطقه میدانه. این وزارت دقایق پیش در بیانیه از تمامی طرف ها خواهان خیشتنداری و تفاهم شده. در ادامه آمده که این وزارت به خاطر مسئولیت افغان های مقیم پاکستان به نمایندگانش راهنمایی لازم کرده. در ادامه واکنش ها ریشی سوناک صدر اعظم بریتانیا گفته که این کشور وضعیت در پاکستان را به دقت زیر نظر داره. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای سوناک امروز گفت که دستگیری صدر اعظم پیشین پاکستان موضوع داخلی آن کشور است و افزود که از پروسه های دموکراتیک و پابندی به حاکمیت قانون به گونه صلح آمیز حمایت میکنند. در گزارش رویترز آمده که آقای سوناک این سخنان را به اعضای پارلمان بریتانیا گفته. همچنان حمزه یوسف صدر اعظم اسکاتلند گفته که وضعیت در پاکستان، کشوری که به گفتهش به قلبش بسیار نزدیک هست، عمیقا نگران کننده است. آقای یوسف که در خانواده مهاجر پاکستانی در شهر گلاسکو به دنیا آمده، امروز در توییترش نوشت که در کنار اعضای جامعه جهانی میستند و خواهان آرامش در پاکستان هستند. او همچنان افزوده که مهمتر از همه اصول حاکمیت قانون و دموکراسی در پاکستان احترام شود.
تشکر جعفر احمدی را با خود داشتیم. از تازه ترین واکنش ها برای ما و شما میگفت اعتراض ها در پاکستان بعد دنبال بازداشت عمران خان صدر اعظم پیشین این کشور ادامه دارد. روزنامه پاکستانی دان گزارش کرده که شاه محمود قریشی وزیر خارجه پیشین پاکستان هم که از اعضای ارشد حزب تحریک انصاف است دقایق پیش بازداشت شد. این که البته در حال حاضر وضعیت پاکستان به کدام سو روان است و این تحولات تازه چقدر بر وضعیت فعلی اقتصادی و سیاسی پاکستان تاثیرگذار خواهد بود، فرشته نگاه با سمیع یوسفزای خبرنگار و تحلیلگر مسائل سیاسی گفتگو انجام داده.
بازداشت عمران خان در مقابلشان فرو رفتن مردم به کوچه ها و مظاهره در مقابل مراکز نظامی پاکستان، ما فکر میکنیم وضعیت پیچیده پاکستان، وضعیت سیاسی، وضعیت اقتصادیش دیگر هم پیچیده تر و مغلق تر میکند و شاید تاثیرات بسیار منفی در هر بخش زندگی مردم پاکستان، سیاست پاکستان، اقتصاد پاکستان خود داشتن و رفتن مردم مظاهره کردن در مقابل دفتر مرکز استخبارات پاکستان و مرکز نظامی پاکستان، آتش دادن به خانه رئیس قلوردی لاهور، ای به معنی نمیستن که وضعیت بسیار بحرانی تر است.
اگرچه اردوی پاکستان امرای عمران خان در تضاد قرار داره، اما محاکم پاکستان نرمش دارند در برابر عمران خان از تجارب گذشته دیده شده. آیا فکر میکنین که عمران خان ای بار هم محاکمه شوه؟ و
در حال حاضر هم عمران خان تقریبا بیشتر از 100 دوسیه اونا به ضمانت هستند از طرف محکمه، لیکن ما فکر میکنیم اگر امروز یعنی بازداشت امروزی عمران خان یعنی اونا را از طرف محکمه توثیق بشه، در آن صورت ما فکر میکنیم که بالاخر محکمه پاکستان هم زیر فشار ارتش می آید، چون که در سابق به خواهش عمران خان محکمه عالی پاکستان حکم صادر نبوده بود که باید تاریخ 14 این ماه که 3 روز بعد بشه باید انتخابات برگزار میشد، لیکن حکومت سیاسی پاکستان و ارتش پاکستان میگوتن که ما با انتخابات تیار نیستیم، بودجه نداریم. این به این معنی هستن که بعد از زو محکمه عالی پاکستان کمی نرمش در مورد ارتش و حکومت فعلی پاکستان اختیار کرد.
افغانستان در همسایگی پاکستان قرار داره و حکومت پاکستان آمی طالبا خوانده شده. این وضعیت که فعلا در پاکستان جریان داره، بحران سیاسی، این چقدر میتونه بالای وضعیت افغانستان تاثیر بگذاره؟
وضعیت سیاسی شاید بسیار افغانستان تاثیر گذار نباشد، لیکن وضعیت امنیتی، وضعیت اقتصادی مستقیم علیه مردم افغانستان و بالخصوص 3 یا 4 میلیون افغان که در پاکستان زندگی میکند زیر تاثیر میارد.
سمیع یوسفزای خبرنگار و تحلیلگر مسائل سیاسی با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
وزیر خارجه آمریکا میگوید که اقدام‌های طالبان در برابر بانوان افغان در تضاد با موضع جهان اسلام قرار دارد. به گفته او، هنگامی که طالبان دروازه‌های پوهنتون‌ها را برای دختران افغان بستند، بسیاری از کشورهای اسلامی و عالمان دینی این تصمیم طالبان را نکوهش کردند. جزئیات در گزارش از جاوید فیضی.
در ادامه واکنش ها به ممنوعیت تحصیل دختران و زنان توسط حکومت طالبان در افغانستان، انتونیو بلینکن وزیر خارجه آمریکا اقدامات طالبان را در تضاد با جهان اسلام خواند. آقای بلینکن که روز سه‌شنبه در یک برنامه تجلیل از عید فطر در واشنگتن سخنرانی میکرد، گفت زمانی که طالبان دروازه های پانتون ها را برای دختران افغان بستند، بسیاری از کشورهای مسلمان در جهان و علمای جهان اسلام این تصمیم طالبان را محکوم کردند و گفتند که قرآن کریم برای زنان و مردان حق مساوی برای تحصیل قائل است.
زمانی که طالبان تحصیلات عالی را برای زنان ممنوع کرد، دولت‌های مسلمان جهان این تصمیم آنها را محکوم کردند و گفتند که این اقدام طالبان غیر انسانی و در تضاد با عقاید اسلامی است. بسیاری از علمای جهان اسلام نیز بر اساس شریعت اسلامی این اقدامات طالبان را محکوم کردند و گفتند که قرآن کریم برای زنان و مردان حق یکسان برای تحصیل قائل است.
طالبان به محض رسیدن به قدرت در افغانستان، آموزش متوسطه را برای دختران در مکاتب متوقف کردند و سپس دروازه های پانتون ها را نیز برای آنها بستند. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، به تاریخ 7 می در نشست در مرکز مطالعات استراتژیک در اسلام آباد گفت که حکومت طالبان تحصیل دختران و زنان را برای همیشه ممنوع نکرده است. او گفت که ما هیچ نگفتیم که تحصیل زنان نارواست، بلکه گفتیم تا امر ثانی تحصیل آنها متوقف است. اما برخی از دانش آموزان دختر در افغانستان میگویند با آنکه امر ثانی طالبان پایان ندارد، همچنین امیدوارند که مکاتب برای آنها باز شود. آلیا و فرشته، دو تن از آنان، بر رادیو آزادی گفتند:
نزدیک به 2 سال است که مکاتب برای ما بسته است و ما همچنان منتظر باز شدن مکاتب هستیم. ما میخواهیم که اجازه رفتن به مکتب را به ما بدهند، با وجود اینکه گفته بودند که روی یک طرح در این مورد کار میکنند، اما تا هنوز آن را نساختند.
از بستن مکاتب باید دلایل نامعقول آنها به نظر می رسد، ملت را فریب می دهند و خاک به چشم مردم می اندازند. ما می خواهیم دروازه های بسته مکاتب باز شوند. بیشتر از این اجازه ندهند که این ملت بیشتر از این رنج ببرد و در مقابل اینها بیشتر عقده‌مند شود.
برخی از مقام های طالبان قبلا گفته بودند در حال کار کردن روی طرح هستند که درهای مکاتب را برای دختران باز کنند، اما پس از گذشت بیش از 600 روز حکومت طالبان نه این طرح را با مردم شریک ساخته و نه کدام اقدام عملی کرده است. حکومت طالبان علاوه بر تحصیل و آموزش، محدودیت های دیگر را بر کار زنان نیز وضع کردند که به دلیل آن هزاران زن در افغانستان بیکار شدند و بر اساس گزارش های سازمان های مختلف بین المللی فقر در میان زنان افزایش یافته است.
اظهارات تازه وزیر خارجه آمریکا در مورد محدودیت‌های طالبان بر آموزش دختران در افغانستان. نزدیک به 600 روز شده که دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان به مکتب رفتن نمی‌توانند. چرا محدودیت بر کار و آموزش بانوان در افغانستان از طرف طالبان پایان پیدا نمی‌کند؟ این پرسش را محمد خاطر پردیس در گفتگو با شایسته صافی، فعال حقوق زن، مطرح کرده.
اینکه در اسلام برای زن اومد حق تعلیم تحصیل داده، حق اجازه کار تجارت داده، اما با وجود تمام معلومات که در اسلام واضح هست، طالبان مانع کار تعلیم و تربیه دختر خانم ها میشه. به خاطر است که نادرست آگاهی از دین اسلام نداره، تحصیلشان تکمیل نیست. اگه واقعا اسلام را درک کنن، بفهمن بندازی که حق حقوق به خانم ها و دختر خانم ها در اسلام داده در هیچ مذهب و در هیچ دین برشان داده نشده. باید از سر از این مسئله بسیار غور کنم و جدی باشن که نباید با این کار که تصمیم عجولانه گرفتن آینده یک نسل تباه کنم.
بانو صافی، شما در صحبتهایتان اشاره هم داشتین در این مورد، طالبان روی کدام هدف مانع تعلیم و کار زنان افغان میشه؟ یعنی چی میخواین به توسط ازی به دست بیارن؟
با وجود که چندین بار وعده کردن که ما مکاتب رو باز میکنیم، اجازه میتین دخترها رو تحصیل کنه، اما با وعده خود عمل نکردن، چون از این معلوم میشه که هدف از اینا واضی و مشخص برای اسمش شناختن و مشروعیت دادنشون از طرف سازمان و کشورهای اروپایی میباشه، اما این امکان نداره به خاطر که اینها با وعده خود عمل نکردن. اگر واقعا میخواین که مشروعیت بر یاد دادشن، باید اول با وعده خود عمل کنن، بعد از او یا به برشون مشروعیت دادشن. به خاطر همین هدفشون واضی مشخص است که میخواین این تربیه و کار که امین مسئله سیاسی را باز مسئله تعلیم تربیه که مربوط زن و دختر کشور میشه ایرا یک بهانه بگیرن و بخوتن به این وسیله مشروعیت عوض بیارن، اما من فکر نکنم که کدام منفعت برشان برسانه.
این گونه تصمیم های طالبا برای نسل آینده چی پیغامی را خواد دادن به نظرتان؟
که پو بازی است که چنین تصمیم عجولانه که غیر منطقی در هیچ منطق شریعت دین جو نیست که امارت گرفته سبب پد شدن نصف از جامعه میشه، مخصوصا طبقه اوناس ما که از تحصیل باز مانده. با وجود که ما 20 سال پیش طبقه اوناس ما به زیاد پیشرفت کرده بودن، بعد با خود یک زندگی ساخته بودن، شخصیت ساخته بودن، اما با تقریبا کار 2 سال شده این نسل ما از تحصیل، از آموزش باز ماندن، از کار کردن باز ماندن. این معلوم میشه که ما قرنها از تحصیل، از کار، آموزش باز ماندیم و ما نمیتونیم در آینده نزدیک یا دکتر، انجینر، حقوقدان، اقتصاددان داشته باشیم که یک ضربی بسیار بزرگ به ملت است و یک ضایع بزرگ است که ما ایده نمیتونیم که زود جبران کنیم.
شایسته صافی، فعال حقوق زن، با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
اکنون هم نگاه میکنیم به آنچه در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان نشر شده. سید سمیع عباس برخی از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده.
روزنامه آنلاین ایندیپندنت چاپ بریتانیا نوشته است که با وجود نگرانی و هشدار ملل متحد، طالبان گفتند که دوره زدن و اعدام مجرمین را در محضر عام ادامه میدهند. روزنامه به نقل از گزارش تازه دفتر ملل متحد در افغانستان گفته که در ظرف 6 ماه گذشته حکومت طالبان 274 مرد، 58 زن و 2 پسر را دوره زدند. در ادامه آمده که بعد از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در ماه آگوست سال 2021 از قضات و ارگانهای قضایی خواسته شده که مجازات مجرمین را بر طبق قوانین شرعی عملی کنند. در پاسخ به این گزارش مفصل ملل متحد، وزارت خارجه حکومت طالبان گفته است که در صورت ایجاد اختلاف بین قوانین بین المللی حقوق بشر و شریعت اسلامی، حکومت آنها مجبور است که از شریعت پیروی کند. اکثر حکم‌های مجازات در محضر عام بر کسان اجرا شده که به زنا و فرار از خانه متهمند. اما موارد دیگر مانند همجنسگرایی، دزدی، نوشیدن الکل، اختلاس و قاچاق مواد مخدر هم در این مجازات ها شامل بوده است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در گزارش خود نوشته که طالبان با آنها گفتند که قطع کردن دست همچون یک جزا برای برقراری امنیت بسیار مهم است. اما در ادامه آمده که در این موضوع در کابینه آنها بحث دام دارد که این مجازات در محضر عام صورت بگیرد یا خیر. فیونا فریزر، رئیس دفتر حقوق بشر یوناما، گفته است که چون این مجازات جسمی تخطی از کانوینسون های بین المللی در رابطه با شکنجه باشد و باید به صورت فوری متوقف شود. به گفته او، سازمان ملل متحد مخالف مجازات مرگ است و از مقامات طالبان می خواهد که چون این مجازات را به صورت فوری متوقف کند. نشریه ستارز اند استرایپس که مطالب نظامی را به نشر می رساند، سرگذشت جنرال سمی سادات، قمندان سابق قوای خاص اردوی جمهوری مخلوع افغانستان را منتشر کرده که اکنون در شهر دنور، ایالت کلرادو امریکا به سر می برد. او به یک روزنامه محلی دنور گفته است که تا هنوز هم درباره این فکر میکرد که اگر در ماه آگوست سال 2021 در طیاره سوار نمیشد چی میتوانست بکند، تا چی حد میتوانست مقاومت کند و شاید هم در نهایت کشته میشد. اما او میگوید که در وقت ترک افغانستان جسد بیروحی بود که فکر میکند روح خود را در افغانستان گذاشته و کالبدی را با خود آورده است.
با گذشت یک ماه از آغاز سال تعلیمی و بسته ماندن در مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم، نگرانی و افسردگی دختران از این ناحیه افزایش یافت. آنها میگویند برای آغاز دوباره آموزش در مکتب‌ها و پوانتون‌ها امیدواری داشتند و منتظر بودند، اما حالا هیچ خبر از بازگشایی نهادهای آموزشی برای همه دختران دیدن نمی‌شود. بیشتر در این گزارش.
دک وضعیت قرار داریم که اصلا از آینده خود خبر نیستیم که چی خواهد شد، آیا ما چه قسم خواهد شدیم. خودم از وقت دانشگاه ها بسته شده ای که ما متوجه شدیم که
فرهاد رحمانی 20 ساله نزدیک به 2 سال پیش در پوانزه ژورنالیسم پوانتون پروان محصل سال 4 بود که بعد از دستور طالبان در ممنوعیت رفتن دختران به پوانتون ها، او مانند هزاران دختر دیگر نتوانست که تحصیل خود را ادامه دهد. او در صحبت با رادیو آزادی در مورد مشکلات روحی و روانی خود بعد از بسته شدن دروازه پوانتون‌ها برای دختران چنین میگوید.
از وقت دانشگاه بسته شده فرمول مرا چندین بار پیش دکتر روانشناس بردن. همیشه ناراحت هستم، با تشویش هستم، افسرده هستم، زیاد گوشه‌گیر شدم. متاسفانه اصلا حالت روح روانیم خوب نیست. چندین بار با دکتر روانشناس مراجعه کردیم ولی مفید نبوده برام، اصلا نتیجه نگرفتیم. یک کم امید هم داشتیم، میگفتیم شاید شروع شود دانشگاه، ولی زیادتر از یک ماه از سال تحصیلی مگذره، ولی متاسفانه هیچ خبری از دانشگاه ها نیست.
فرهاد در مورد سختی هایی که برای ادامه تحصیل خود متقبل شده با ما قصه میکرد.
یک روز و شب ما مثل یک سرنوشت نامعلوم، آینده نامعلوم، ناامیدی بسیار بر ما سخت است، بسیار مشکل مگذره، واقعا روزای سخت را مگذرانه، خیلی یک وضعیت سخت است بر ما. وضعیت روحی روانی ما که اصلا خوب نیست. از وقتی که دانشگاه ها بسته شده ای که ما امید خود از دست دادیم، روح روان ما نارام است، همیشه با تشویش هستیم، به فکر از اینکه آیا ما میتونیم دوباره درس بخونیم یا نه، آیا ما میتونیم دوباره با اون آرزوهایی که داریم برسیم، آیا ما یک بار دیگه میتونیم با دانشگاه بریم. همیشه اینا فکری است یا اون تشویشی است که ما در ذهن داریم. واقعا بر ما خیلی روزای سختی است که میگذره.
طالبان پس از به قدرت رسیدن در افغانستان برای دختران دوره متوسط و لیسه اجازه رفتن به مکتب را ندادند و بیش از 4 ماه می شود که دروازه های پوانتون را برای دختران بستند. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در 3 قوس سال 1401 اعلان کرد که همه پوانتون ها تا امرسانی برای دختران مسدود خواهند بود. این تصمیم طالبان با واکنش های داخلی و خارجی به همراه بود. در آن زمان آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد از حکومت طالبان خواست که امکانات متوازن در تمام سطوح آموزش برای مردم را اطمینان بخش سازند. سرمنشی ملل متحد تاکید کرده است که جلوگیری از آموزش نه تنها این که نقض حقوق زنان و دختران است، بلکه با آینده افغانستان نیز آسیب می‌رساند. عایشه محمدی 16 ساله معلم صنف 9 مکتب بود که نظام مخلوعی جمهوریت سقوط کرد و بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان دروازه مکتب بر رویش بسته شد. او در مورد مشکلات روحی و روانی که بعد از بسته شدن مکاتب دچاران گردیده با ما صحبت میکرد.
یه محدودیه در مقابل مواقع افسردگی بزرگ پیدا کردم که یعنی برام مشکل بودی که من باور کنم که دیگه درس خواندن برام تمام شد و دیگه نمیتونم که درس بخونم. برام سخت بود.
در مدت نزدیک به 2 سال هزاران تن از دختران متعلم و محصل از طالبان به تکرار خواستند تا حق آموزش و تحصیل را برایشان برگردانند. یکی از این دختران متعلم عایشه محمدی است.
و از دولت امارات اسلامی میخوایم که برای تمام دختران افغان در چارچوب حجاب اسلامی مکتبا را برایشان باز کنند و اجازه درس دادن و تحصیل را بدن که نیم پیکر جامعه فلج نباشد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست 27 اپریل سال 2023 میلادی خود محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر تحصیل و کار زنان افغان را محکوم کرد. شورای امنیت در این نشست قطعنامه‌ای را در این مورد تصویب کرد که در آن علاوه بر محکومیت تحریم‌ها از سوی طالبان روی احیای حقوق آموزش و کار زنان و دختران افغان نیز تأکید شد. بیش از 90 کشور جهان از این قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد حمایت کردند.
ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. سرخط خبرها. عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان امروز در محکمه ویژه حضور یافت. همزمان با این از بازداشت شاه محمود قریشی وزیر خارجه پیشین پاکستان هم از سوی پلیس امروز خبر داده شد. اعتراض های هواداران حزب تحریک انصاف ادامه دارد. بر اساس تازه‌ترین خبرها و گزارش ها نیروهای اردوی پاکستان در ایالت پنجاب مستقر شدند و همچنان از اردو خواسته شده تا برای استقرار در ایالت‌های خیبر پختونخوا و بلوچستان هم آماده شود. یک قاضی محکمه گفته که عمران خان شاید تا 8 روز دیگر در بازداشت بماند. کمیته حفاظت از خبرنگاران CPJ خانه رهایی فوری 4 خبرنگار بازداشت شده در افغانستان شده. این کمیته که مقرش در نیویورک است از حکومت طالبان خواسته که از آزار و اذیت خبرنگاران به صورت فوری دست بکشد. مرکز خبرنگاران افغانستان و همچنان نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان نی گفتند که 4 خبرنگار 2 روز پیش از سوی طالبان در ولایت خوست بازداشت شدند. حکم اعدام 3 تن امروز در زندان قزل حصار کرج ایران اجرا شد. میزان خبرگزاری رسمی قوه قضاییه ایران با تایید این خبر گفته که حکم اعدام بامداد امروز به اجرا گذاشته شد. و تیم‌های کرکت افغانستان و سریلانکا در ماه جون چند بازی را برگزار می‌کنند. کرکت بورد افغانستان می‌گوید که میلی‌پوشان برای 3 بازی 1 روزه به سریلانکا سفر خواهند کرد. سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه بودید. برنامه های ما اکنون 24 ساعت ادامه دارند. در مجله های خبری تصویری ما ساعت 6 به پشتو و 6:30 به دری هم ما را همراهی کنید. حالا نوبت نشر برنامه کاروان زهر است. دعوت میکنم با ما باشید.
کاروان زهر.
با سلام و روز شما بخیر. به این برنامه کاروان زهر با من مرسلی نرسلا خوش آمدین. میشنوید که ایالات متحده در 1 سال گذشته بیش از $30 میلیون را در بخش مبارزه با مواد مخدر در افغانستان مصرف کرده است.
اگر خارجی ها با ایشان کمک نکند، مبارزه با مواد مخدر برای طالبان دشوار خواهد بود.
در یک گزارش برایتان میگوییم که چرا معتادان در افغانستان همزمان از چند نوع مواد مخدر استفاده میکنند.
بیشتر از 30 سال می شود که من از مواد مخدر استفاده می کنم. از تریاک تا هیروین و شیشه استفاده کردیم.
در مصاحبه برنامه هم با مواد درسی و آثار آشنا می شویم که در بخش مواد مخدر و ایتیاد در افغانستان نوشته و چاپ شده است.
بعد اخشار مختلف کتاب را ترجمه کردیم، نوشته کردیم و تعدادش از سطح بالا است.
درد دل معتادی را می شنویم که یک جا با فرزند جوانش در مرکز تداوی معتادان بستری است.
من اعتیاد پودر ما فقط به خاطر عثمان شد. من آوردم به اعتیاد. 12 ساله که پودر مصرف نکنم.
مسئولان امنیتی اسلم را در راه رفتن از سر کردها به خانه دستگیر می کنند. این که چرا؟ ادامه آن را در دراما با هم دنبال می کنیم.
استاد شو بچه؟
یعنی قماندان سب استاد شدم.
چی را بار کردی؟
سودای خانه است، کدام چیزی دیگر نیست قماندان صاحب.
سودای خانه خو هر چیزی بوده میتونه. تو چی رو بر کردی؟
نخست هم به موضوع کمک های امریکا در مبارزه با مواد مخدر میپردازیم. ایالات متحده ای امریکا در یک سال گذشته بیش از 30 میلیون دلار را در بخش مبارزه با مواد مخدر در افغانستان مصرف کرده است. در گزارش تازه ای اداره سرمفتش امریکا از بازسازی افغانستان آمده است، هرچند ایالات متحده کمک های مستقیم با حکومت طالبان در بخش مبارزه با مواد مخدر را متوقف کرده، اما این مقدار پول به گونه غیر مستقیم در بخش های سروی کشت کوکنار، برنامه های جلوگیری از قاچاق و آگاهی دهی در رابطه با اضرار مواد مخدر به مصرف رسیده است. تحلیلگران مبارزه با مواد مخدر را مسئولیت مشترک طالبان و جامعه جهانی می دانند. بیشتر در این گزارش همکار ما.
در گزارش سه ماهه اداره سرمفتش امریکا از بازسازی افغانستان یا سیگار آمده که میزان حمایت ایالات متحده امریکا از برنامه های مبارزه با مواد مخدر در افغانستان محدودتر شده و کمک ها در این بخش به گونه غیر مستقیم صورت می گیرد. در این گزارش آمده که ایالات متحده امریکا کمک های مستقیم با افغانستان در بخش مبارزه با مواد مخدر را همزمان با سقوط نظام جمهوریت متوقف کرد، اما تنها در سال 2022 میلادی بیش از 30 میلیون دلار را به گونه غیر مستقیم در بخش مبارزه با مواد مخدر در این کشور هزینه کرده است. از این میان 24 میلیون دلار را در اختیار سازمان ملل متحد قرار داده تا سروی کشت کوکنار را انجام دهد. 10.3 میلیون دلار را صرف پروژه جلوگیری از قاچاق تریاک در افغانستان کرده و 4.8 میلیون دلار را نیز در بخش آگاهی دهی از اضرار کشت کوکنار و استفاده از مواد مخدر مصرف کرده است. سیگار گفته که پول کمک شده در این بخش در اختیار حکومت طالبان قرار داده نشده و اکثریت این پروژه ها توسط اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد یا UNODC و اداره های انکشافی این سازمان به مصرف رسیده است. اداره سرمفتش امریکا از بازسازی افغانستان می گوید انجام سروی کشت کوکنار در افغانستان برای جامعه جهانی مهم است، زیرا ارقام به دست آمده از کشت کوکنار و تولید مواد مخدر می تواند اقدامات آینده جامعه جهانی در مبارزه با آن را رقم بزند. دکتر ظفر معین پیشین پالیسی و استراتژی وزارت مبارزه با مواد مخدر می گوید با توجه به خطر مشترک مواد مخدر نیاز است تا امانگی بیشتر میان حکومت طالبان و جامعه جهانی در مبارزه با آن به وجود آید. آقای ظفر می گوید با توجه به ادعای حاکمیت بر افغانستان، حکومت طالبان مسئولیت دارد تا با مواد مخدر به عنوان تهدید به صلح و امنیت جهانی مبارزه کند.
اگر خارجی ها با ایشان کمک نکند، مبارزه با مواد مخدر برای طالبان دشوار خواهد بود. اما از آنجایی که آنان بر تمام افغانستان حاکمیت دارند، پس اگر بخواهند می توانند مواد مخدر را با آسانی از بین ببرند، چون اگر اینها امر کنند در تمامی مناطق افراد خود اینها حضور دارند که یا مانع کشت کوکنار می شوند و یا آن را تخریب می کنند. البته اگر طالبان بخواهند، از بین بردن مواد مخدر برایشان خیلی مشکل نیست.
با حاکمیت دوباره طالبان، ایالات متحده امریکا کمک سالانه در بخش مبارزه با مواد مخدر با افغانستان را 11 میلیون دلار کاهش داد و سایر کمک ها با افغانستان نیز از طریق سازمان ملل متحد به مصرف می رسد. زیرا وزارت خارجه ایالات متحده امریکا گفته هرچند طالبان در بخش های از افغانستان تخریب مزارع کوکنار و ضبط تریاک را گزارش دادند، اما هنوز نیز چگونگی مبارزه آنان با مواد مخدر مبهم است. و تازگی در نشست دو روزه دوحه به رهبری سازمان ملل متحد، نمایندگان اکثریت کشورهای جهان نگرانیشان را از ادامه تولید و قاچاق مواد مخدر از افغانستان ابراز کردند. حکومت طالبان اما با استناد به فرمان سال گذشته رهبرشان در رابطه به منع کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر از موفقیت در جلوگیری از کشت کوکنار خبر می‌دهد. به تازگی وزارت داخلی حکومت طالبان گفته که آنان توانستند در سه ماه فصل جاری کشت کوکنار نزدیک به 1000 جریب زمین را از وجود بتهای نشاور پاکسازی کنند.
در گزارش شنیدیم که وزارت خارجه امریکا با وجود ادامه کمک و برنامه مبارزه با مواد مخدر در افغانستان، عملکرد طالبان در مبارزه با آن را مبهم می‌داند. و حال هم به مسئله اعتیاد به مواد مخدر می‌پردازیم. دکتران متخصص میگویند که استفاده همزمان از چند نوع مواد مخدر از سوی معتادان در افغانستان در حال افزایش است. و این مسئله جریان تداوی معتادان را با مشکل روبرو کرده است. شماری از معتادان مواد مخدر نیز میگویند که به دلیل عدم دسترسی منظم به یک نوع مواد مخدر مجبور می شوند تا از هر نوع آن که در دسترسشان قرار گیرد استفاده کنند. از همین رو با وجود چندین بار بستری شدن نیز نتوانستند مواد مخدر را ترک کنند. معتادان یکی دیگر از علتهای استفاده همزمان از چند نوع مواد مخدر را ترویج انواع تازه مواد مخدر توسط فروشندگان آن می دانند. شرح موضوع در این گزارش.
سردارگل پدر 8 فرزند است که اعتیاد به مواد مخدر پایش را از کندهار به ولایت فرا کشانده است. وی همزمان از چندین نوع مواد مخدر استفاده می کند. موادی را که وی بیشتر استفاده می کند دسترسی به آن در ولایت فرا آسان و قیمتش نیز ارزان است. از همین رو وی برای دسترسی آسان و ارزان به مواد مخدر خانواده‌اش را گرفته و از کندهار به فرا آمده است. سردارگل در چند سالی که به مواد مخدر معتاد شده 2 بار در کلینیک تداوی شده و 1 بار هم در زندان طالبان مواد مخدر را ترک کرده. اما اختلالی که استفاده از چند نوع مواد مخدر در وجود وی به میان آورده ترک همیشگی مواد مخدر را برایش دشوار ساخته است.
15 سال می شود که من معتاد هستم. اول از شیشه استفاده می کردم و سپس به هیروین معتاد شدم. و بعدها طالبان 6 ماه در زندان کندهار زندانیم کردند و مواد مخدر را ترک کردم. وقتی از زندان رها شدم به فرا آمدم و در اینجا بار دیگر معتاد شدم.
سردارگل می گوید اعتیاد به سبب شده که 8 فرزند و خانمش شب و روز به اندازه کافی غذا نخورند، زیرا 50 یا 100 افغانی را که وی روزانه کمایی می کند نصفان مصرف خانواده و نصفان نیز مصرف مواد مخدر می شود. صوفی ضیاءالدین در ولسوالی نهرسراج هلمند میگوید که ساقی‌ها یا فروشندگان مواد مخدر با گذشت زمان نوع جدید مواد مخدر را ترویج می‌سازند. از همین رو وقتی مواد گذشته خمار آنان را نشکند مجبورند به نوع جدید آن روی بیاورند.
بیشتر از 30 سال می شود که من از مواد مخدر استفاده می کنم. از تریاک تا هیروین و شیشه استفاده کردیم. اگر مواد مخدر در محل زندگی ما وجود نداشته باشد، حتی آدم می تواند در خانه هم آن را ترک کند.
تا سال 2014 در افغانستان بیشتر مواد مخدر نباتی همانند چرس و تریاک مروج بود، اما بر بنیاد معلومات مراکز تداوی معتادان پس از آغاز تولید مواد مخدر کیمیاوی در این سال، حال اکثریت معتادان مواد مخدر نباتی به شیشه، هیروین و تابلت‌های نشاور روی آوردند. محمد نیمان پوپل، دکتر متخصص تداوی معتادان، میگوید استفاده دوامدار از مواد مخدر سبب می شود تا تحمل بدن معتاد در برابر یک نوع مواد مخدر بلند برود و در چنین حالتی خمار معتاد شکسته نمی شود و وی به نوع تازه مواد مخدر روی می آورد.
مقدار که بالا رفت پس تحمل عضویت بلند میره. زمانی که تحملش بلند رفت پس این مجبور میشه که مقدارش و اندازهش زیادتر استفاده کنه. و دوم دیگه مارکت است که در بازار مواد نشاور دیگر جاگزین مواد دیگر میشه. پس مریض کوشش میکنه که از این مواد نو یا مواد جدیدی که از طرف امی به اصطلاح ساقیا یا فروشنده معرفی میشه از این استفاده کنن تا نشه از او را هم ببینن. پس روی به چی میرن؟ به یک اندازه مواد دیگر. اونمو است که اکثر از اینا یا باز مواد بیش از حد استفاده میکنن، اینا به اووردوز میرن.
یافته های مراکز تداوی معتادان در افغانستان نشان میدهد که یکی از علتهای اعتیاد مجدد یا ریلپس در نزد معتادان استفاده همزمان از چندین نوع مواد مخدر است، زیرا این وضعیت در بدن فرد معتاد اختلال ایجاد میکند و این اختلال سبب میشود که برنامه های تداوی نتیجه ندهند.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مامو مدام، من رسیدم. حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو، این خیروین از هیروین.
شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
یه تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد نیسازه.
اینه باز کی گفته دیگه؟
این گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما و شما خلاص شد. ما دیگه رفتم از پیشتان.
<تص-> شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. به حال هم موضوع چاپ و نشر آثار در رابطه با موضوع مواد مخدر در افغانستان. در افغانستان در بخش مواد مخدر و اعتیاد مواد درسی و آثار کمتر نوشته و چاپ شده است. اما در سالهای اخیر برخی نویسندگان آثاری را در این بخش نوشته و ترجمه کردند. یکی از این نویسندگان فرید بزگر، دکتر متخصص در بخش تداوی معتادان است که در چند سال اخیر در بخش اعتیاد چندین کتاب و مقاله نوشته و کتابهایی را نیز در این بخش از زبانهای دیگر به پشتو و دری ترجمه کرده است. فرید بزگر در مصاحبه با همکار ما به این پرسش ها پاسخ می دهد که کتاب های نوشته شده توسط وی بیشتر مربوط کدام قشر جامعه می شود و مسائلی که به آن پرداخته چقدر با مشکل اعتیاد در جامعه افغانستان ارتباط دارد. دکتر بزگر ابتدا در رابطه با آثار نوشته شده اش معلومات می دهد.
متاسفانه که من رقم دقیقش گفته نمیتونم، چون ما از 1996 تا 2022 در این ساعت کار کردیم و در مؤسسات مختلف به بعد اخشار مختلف کتاب را ترجمه کردیم، نوشته کردیم و تعدادش از سطح بالا است. تنها 2019 و 2020 ما بیشتر از 111 116 نصاب تعلیمی برای اشخاصی که در بخش اعتیاد کار میکنه برای زو ترجمه شده و وزاری بارا ترینینگ گرفتن. با این شکل برای مهاجرینی که در پاکستان بودن و از 2019-96 تا 2002 امراشان کار میکردیم و مواد زیادی را برای زو نشر کردیم و بعد از اوی پروگرام ما در 2003 در افغانستان ادامه پیدا کرد و تا 2009 ما نشرات منظم در بخش اعتیاد داشتیم. در پالوی از او برای اشخاصی که در این ساحه کار میکنند کتاب های مستقی نشته و ترجمه شده که سویه مستقی از آنها را بلند و برای ظرفیت این را در قسمت بالا بره. متاسفانه که رقم دقیق کتابایی که نشر کردیم تا بر ما معلوم نیست، چون وقت بسیار زیاد گرفته و در مؤسسات مختلفی که کار کردیم و رقمش حتی سال به سال سالانه به هزارها کتاب میرسید.
این کتاب ها بیشتر در مورد کدام طبقه افراد جامعه نوشته شده و کیها میتواند بیشتر از آن استفاده کند؟
کتاب های نشر شده ما شامل تمام طبقات جامعه ما می شد، بر مهاجرین، بر اشخاص بجا شده، بر خانما، بر شاگردان مکتب، محصلین پانتون، بر کارکنان سی و در ضمن مختص بر کسایی که در بخش اعتیاد کار میکنه. زیاد نشرات ما بوده و برشان به صدها کتاب نوشته شد.
آیا تا حال ارزیابی کردین که محتوای این کتاب ها چقدر تاثیرگذار بوده و چقدر مورد استفاده قرار گرفته؟
بدبختانه که مسئولیت کار ما معلوم نمیشه، چون کتاب های آگاهی بوده، کتاب های ترنینگ بوده، کتاب های مسلکی دیگری بوده که ما یک کدام وسیله یا راهی برای مسئولیت از وجود نداره. من تا در بخش مسلکی ظرفیت آنها بلند رفته و فرمای سروی که ما داشتیم در وا کارکنای سی نظر خود قسم ابراز کرده که با گرفتن ترنینگ ها و خواندن یا مطالعه کتاب هایی که ما برشان آماده کردیم برخورد از وا مسلکی شده به معتادین و فعلا وا به شکل مسلکی کار خود پیش میبره و در مراکز معتادین کار میکنه.
با توجه به بزرگی معزل مواد مخدر چقدر نیاز است تا در این رابطه تحقیق بیشتر صورت گیرد و کتاب‌های بیشتر نوشته شود؟
متاسفانه که اعتیاد یک بلای بسیار بزرگ است که دامنگیر افغانا شده و در پالوی راه های تداوی و راه های دیگر آگاهی یامه ضرورت مبرم شمرده میشه که باید مردم خصوصا ناجان ها فعال مکتب، محصلین پانتون یا باید ازرار مواد مخدر بره آگاه شون تا واقعیت نو مواد مخدر در جامعه ما کاهش بیابه و کم شون.
شما در بخش تداوی معتادان و آگاهی عامه در رابطه با مواد مخدر و نشه کار بیشتر کردین. آیا نیاز این دیده می شود که موضوع مربوط به مواد مخدر و نشه شامل نصاب تعلیمی و تحصیلی شود؟
شامل شدن مواد مخدر در نصاب تعلیمی یک اقدام بسیار خوب است اگر صورت بگیره. منتها پروسه از او باید بسیار علمی باشه، اشخاص مسلکی باشه که این شامل شدن ایرا در نصاب تعلیمی باید زیر نظر داشته باشه، چون شاگردان مکاتب در سن بسیار خطرناک قرار دارن و خصوصا بین سن 14 تا 15 و 16 و 18 یا در سن بسیار کنجکاو می باشه و علاقه داره که مواد نو را تجربه کنه، تجربه های نوی زندگی را به دست بیاره. به خاطر باید بسیار به احتیاط همی مواد مخدر اگر داخل نصاب میشه زیر نظر یک کمیته مشخصی که مسلکی باشه و تاثیرات جانبی شامل شدن نصاب مواد مخدر در نصاب تعلیمی باید بسیار به دقت صورت بگیره.
از دکتر بزگر شنیدیم که با توجه به بزرگی مظهر مواد مخدر در افغانستان نیاز است تا آثار بیشتر در این بخش نوشته و چاپ شود.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می‌توانید.
حال هم درد دل معتاد را می شنویم که با فرزندش یک جا در مرکز تداوی بستری است. غلام حضرت باشنده کابل از 12 سال به این سو از مواد مخدر استفاده می کند و ای که حال همراه با پسر جوانش در یک مرکز ترک اعتیاد بستری است می گوید پسرش در کودکی مفقود شد و سرانجام وی را در این مرکز تداوی معتادان دریافت کرد، زیرا فرزندش معتاد شده و در اینجا بستری بود. اینکه غلام حضرت خودش چگونه و چرا به مواد مخدر معتاد شد، داستان زندگی وی را از خودش میشنویم که به همکار ما قصه کرده است.
خانومم فوت کرد، بعد خانومم که فوت کرد دیگه همیشه من اشکم رو مشکم بود، نه که این بچه ام پامی عثمان گم شد از پیشیم. من از خانه که میامدم اون موقع بعد تو من که آمدم میام از پوش من خسته آمده نه خانم هم پول خوش بود یا آمده ما خبر نداشتم دیگه. 10 سال من عثمان رو ندیدم. حقیقت خدا خودش ظاهر و شاهد است که من اعتیاد پدر ما فقط به خاطر عثمان شد. پناه آوردم به اعتیاد. 12 ساله که پدر مصرف نکنم. در مجموع حدوداً 13 ساله که من معتاد هستم. اولین بار تریاک. بعد تریاک شیشه، بعد شیشه کریستال، بعد کریستال همین پدر دیگه. همه چیزای من از بین برد دیگه. جوانی ما گرفت. دندون نمان به من. تمام وجود من خورد دیگه. موهام سفید شد. تخریب درونی داره کریستال. تخریب درونیش همیه که اول از همه از دندون شروع میشه که هیچ دندون به سالم نمیمانه. بعد از دیگه کم کم از درون دیگه استخوان پوک میکنه، فهمیدی؟ به مرور زمان صورت لاغر میکنه و مثلا موها سفید میکنه. ما خودمو میذاری پول بیستفته دیگه روز 700 800 همون جی مصرف ما بود، فهمیدی؟ باز از پیدا کردیم ما سر مثلا عدی بر میگیردیم عدی بر سودا میکنیم خرج خودم میکشیدیم. بسیار تاثیر گذاشت، بسیار دیگه. من اولادای من خود من کلان کردم. امی عثمانم ریزه بود که بچه مادرش فوت کرد. مشهد بودیم سین 9 سال. اینا بود که ماماش گرفتار کرده بود که ما هجره اصلا رویم خبر نداشت تا که امینجی کابل آمدیم اینجی قصه کرد که آقای من ماماییم گرفتار از این کار کرد. نه ماماش خلافکار بود که مثلا چی بیده و بریشی سونسون. خدا جان نخواست. البته ما که برای اینا کم نماندیم، خدا شده برای اولادها هیچ کم نماندیم، شکر خدا وضع ما خوب بود. مثلا زمانی که ما پیش از اینکه خانم ما فوت کنه ما مثلا اعتیاد آنچنانی نداشتیم. ما اون موقع پودری و کریستال نبودیم. بعد از فوت خانم ما کریستالی شدیم. دادا جان فهمیدی هیچ موقع هیچ معتاد دیستی چقدر امروز پول باشه صبح حتما خالصه.
به حال هم درامه برنامه را میشنویم. قصه دراما از این قرار است که اسلم پسر دهقان دو بوجی را بالای مرکب بار کرده و به سمت قریه در حرکت است. در این هنگام مسئولان امنیتی وی را بازداشت می کنند. این که اسلم چرا انتقال می دهد و مسئولان امنیتی با وی چه خواهند کرد، ادامه آن را با هم در این دراما می شنویم.
اصلا بچیم امسال هم خوب فریمان است. اگه کوکنار رسید بخیر خوب پیسدار خواد شدیم.
راستی خوب پیسداره بابا. امسال هوا مفت است. پارسال خونیم پیسه ما سر واتر پمپ برمره.
اگه امسال تریاک ارزان نشه پرده ما خواد شد بخیر.
آها بخیر، خدا مهربان است، خدا روزی زیاد و نصیب ما خواد کرد انشاءالله.
سلام جان، خدا در چی مصروف ساختی؟
السلام علیکم.
و علیکم السلام، مانده نشی جان داد خان؟
خیر ببینی تا مانده نشی.
مانده نشی کاکو جان داد؟
خیر نصیبت، تا مانده نشی بیادر زاده.
خیر ببینی.
خیر باشه سلام جان، در زمین چی کشت میکنی؟
والا کشت دیگه خود چندان فایده نداره، گفتم بیا کوکنار بکاریم.
یارا خوب فکر کردی، امسال همون خوب فریمان است، زمینت خوب حاصل خواهد داد.
خود دیگه ما هم با امید خدای نمی کشت کده میریم.
آها در زمینات امی خوشخاش هم میکاری؟
آه امیرم میکارم. چرا؟ این خوشخاش خراب است؟
خراب خو نیست، اما این خوشخاش او قاصل نمیته.
همین خوشخاش از کوکنار پارسال جمع کردیم، ما خو هر سال همین خوشخاش ها میکنیم.
هی هی تو در گوش فیل خوستی بابا، حال از خارج خوشخاش بسیار خوب آمده.
این خوشخاش نو چی خوبی داره که توی تو عاشقش هستی؟
یکی خویی که نسبت به این خوشخاش دو برابر تریاک میته و دیگه ای که مرض نمیزنیش.
این خوب بسیار خوب است والا، در کجا پیدا خود شد؟
آجی صمد خان قریه پایین خو مشناسی؟
آه مشناشمش.
آجی صمد خان امی خوشخاش داره، امی کاروبارش است.
والا این گپ خو خوب است، خیمام امی خوشخاش نوکش میکنم.
خوب دیگه من رفتم بیادر که سر من ناوقت میشم.
برو برو دمرای خوبی، برو خدا
حافظ.
خدا
خدا حافظ.
اصلا بچم گپ جانداد خوشم آمد، اگه ما ممی خوشخوش نوکشت کنیم خوب نخواد بود؟ نظر تو چطور است بچم؟
ما میگم بیخی خوب خواد شد آقا، ما هم شنیدیم که می خوشخوش نو بسیار خوبش است.
خیتوی تو کو کمیال قریه پایان برو و از آجی صمد خان دو بوجی خوشخوش خارجی بیار.
سعی است نمیرم.
خب بچه تو موتر استاد که جوان سرخر چی بار کده؟
اطاعت میشه قماندان سر.
استاد شو بچه؟
یعنی قماندان سر استاد شدم.
چی ره بار کدی؟
سودای خانه است، کدام چیز دیگه نیست قماندان صاحب.
سودای خانه خو هر چیزی بوده میتونه، تو چی ره بار کدی؟
والا یک ذره خشخاش است قماندان صاحب.
خشخاش چی میکنی؟
بابایم گفت که بیارش، نمیفهمم که چی میکنه.
این از کجا آوردی؟
این از این قریه پایان آوردمش.
آره توی ره نمیفهمی که خرید و فروش خشخاش هم قاچاق است؟
قاچاق؟ قاچاق که چی؟ آل خشخاش خو غیر قانونی نیست.
امی خشخاش کشت میکنین و باز جوانای ما را به تریاکش متات میسازین، باز میگی که خشخاش غیر قانونی و قاچاق نیست؟
اگه قاچاق میبود خوال در کوچه و بازار آزاد فروخته نمیشد قماندان صاحب.
آره در کوچه و بازار بسیار چیزای غیر قانونی فروخته میشه
قماندان صاحب. ما خو همیش خشخاش میخریم و مفروشیم، تا حالا خو پلیس ما را هیچ چیز نگفته.
او وقت حالا تیر شده، بعد از هیچ کسی کار کرده نمیتونه.
چرا؟ حالا چی گپ شده؟
حالا خرید و فروش خشخاش هم غیر قانونی و قاچاق است.
قماندان صاحب آلی رکی گفته که خشخاش قاچاق است.
زیاد گپ نزن، قانون میگه که قاچاق است.
حالا خشخاش خود در جای آزادانه فروخته میشه قماندان صاحب، این چی رقم است؟
تو به من نشون بده که در کجا آزاد فروخته میشه؟
اینه در قریه پایین آزاد و دمی روز روشن فروخته میشه.
بالا شده موتر کوسه بریم، زیاد گپ نزن دیگه.
آلو آدمایی که خشخاش مفروشه چرا وار چیزی نمیگه؟ قماندان صاحب که ما رو میگیره.
تو بیا اون آدم که مفروشه او رو برام نشون بده که کی است و در کجاست.
خیر قماندان صاحب مرا اعلام کنید، من اینو نمیفهمیدم که خرید و فروش خشخاشم قاچاق است، بعد از این کارو نمیکنم.
زیاد گپ نزن، بالا شده موتر. صبا خود گفتی که ایران خبر نداری کشت کوکنار غیر قانونی است. تو فکر میکنی که ما چشم نداریم؟ همین خشخاش تخم کوکنار است.
با تشکر از این که برنامه این هفته کاروان زر را تا پایان دنبال کردین. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زر.